بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در موضوع انفاق در قرآن هست. اون زیر عنوانی که روش بحث می کردیم آیاتی بود که توضیح می داد که خداوند کسی که انفاق می کند و از مالش هزینه میکنه یا از جانش، از عمرش، از هر چه هزینه میکنه خدا جبران میکنه. ما این آیات رو بررسی میکردیم که جبران انفاق توسط خالق عالم. بحث امشب رو با آیات 10 و 11 سوره حدید شروع میکنیم. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. سوال میکنه خدا از ما که شما را چه میشود که در راه خدا انفاق نمیکنید، در صورتی که میراث آسمان ها و زمین از آن خداوند است، یعنی همه چیز رو خدا ارث میبره و مال اوست، مال ما نیست. اون وقت چطور شما یه بخشی که حالا در دستان شما قرار گرفته است نسبت به اون بخل میکنی و انفاق نمیکنی؟ خدا سوال میکنه. بعد توضیح میده. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. دو برهه زمانی رو خداوند در نظر میگیره، یکی قبل از فتح، یکی بعد از فتح. یعنی انفاق در شرایط سخت، در شرایط ناهموار و ناجور، در شرایط بد و دشوار که این میشه قبل فتح. یعنی تا انسان به فتح نرسیده است همیشه در خوف و رجا است، خوف از شکست و رجا نسبت به پیروزی و بردن. ببینید وضعیتی که ما داشته ایم در طول 60-70 سال گذشته همیشه وضعیت قبل فتحه. یعنی کسانی که در این وضعیت انفاق کرده اند خداوند میگوید که اینها مساوی نیستند با کسانی که بعد از فتح انفاق میکنند. ترجمه میکنم، برابر نیست و مساوی نیست از شما کسی که انفاق کرد پیش از فتح و نبرد کرد. اینها درجه شون اعظمه از کسانی است که انفاق کردند بعد از فتح و نبرد کردند بعد از فتح. و کلن وعد الله الحسنا. حالا در این آیه بعضی از مفسرها گفتن فتح مکه است، بعضی ها گفتن که جنگ بدره و اون پیروزی هایی که به دست آمده. در هر حال کلن ما هر فتحی رو در نظر میگیریم در آیه که انسان همیشه در هر مرحله ای که به سمت جلو میره و داره حرکت میکنه و مترصد است که چیزی را به دست بیاورد که اون موجب رضای خدا باشد و موجب حذف پلیدی ها از جامعه باشد و جایگزین کردن نیکی ها باشد. یعنی تا به اون جایگزینی نیکی ها نرسد این قبل از فتحه، و وقتی که نیکی ها رو جایگزین کرد میشه بعد از فتح. حالا بعد از فتح چه کار داره؟ حفظ دستاورد هاست. حالا که نیکی ها رو جایگزین کرده، حالا باید محافظت ازشون بکنه که اینها از بین نروند. پس خدا میگوید که این دو گروه از نظر من مساوی نیستند و اونهایی که قبل از فتح انفاق میکنند، قبل از فتح وقت میگذارند، قبل از فتح از جان و مالشون در واقع خرج میکنند، اینها اعظم و درجتن، درجه شون بزرگتر. و کلن وعد الله الحسنا، ولی خدا به هر یک از این دو گروه نیکی را و حسنا را وعده داده است. و الله به ما تعملون خبیر، و خدا به آنچه که شما می کنید آگاه است، با خبر است. خبیر فعیل صفت مشبه است و هم صیغه مبالغه هم می تواند باشد، ولی نسبت به خدا صفت مشبه است، یعنی صفت ذاته. خدا همیشه خبیره، یعنی این نیست که در یک نقطه از زمان خبیر باشد و در نقطه دیگری خبیر نباشد. خب بنابراین ما از این ته آیه و الله به ما تعملون خبیر نکات اخلاقی خیلی خوبی رو باید در واقع بیاموزیم، استنباط بکنیم و عمل بکنیم. من فکر کنم اولین نکته این است که وقتی ما بدانیم که خدا میداند، دیگر ضرورتی ندارد که این انفاق خودمون رو مثلا به رخ بکشیم یا به دیگری بگوییم، یا بگوییم که من بودم که چنین کردم، یا اینکه نکته دوم اینکه بخواهیم با این انفاق کردن خودمون رو مطرح بکنیم، خانوادهمون رو مطرح بکنیم. انفاق هرچی، انفاق میگم انفاق رو توسعه بدید، یعنی اینکه مثلا شما میایید اینجا مینشینید، وقت میگذارید، گوش میدید، بعد بخواهید این را یک مایه تشخص و بزرگی جلوه بدید. این آیه، ته آیه که والله به ما تعملون خبیر، به ما آموزش میدهد که چون خدا میداند ضرورتی بر این کار نیست. ما برای رضای خدا کار میکنیم، ابتغاء لمرضات الله کار میکنیم. پس چون او میداند و خبیر است به هر چه که ما میکنیم، بنابراین اون ضرورت حذف میشه. بعد سوال میکنه خدا مجددن با آیه و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. اون سوال اول خدا بود. سوال دوم در آیه بعد، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. چه کسی هست که به خدا قرض بدهد؟ ببین این آیه اون ته آیه رو تأیید میکنه که گفت والله به ما تعملون خبیر. حالا این من الذی یقرض الله قرضا حسنا، این قرض دادن به خداست. خدا سوال میکنه کی هست یا کی ها، چه کسانی هستن که به خدا قرض بدهن قرض نیکو. همین قرض نیکو یعنی قرضی که منت وارد اون نشده باشد. اون آیه رو در سوره بقره، چند آیه بود، از 270 تا 274 فکر کنم که در اون قسمتی که آنچرا که ما انفاق میکنیم خدا میداند بحث کردیم، که این قسمتش اینه: الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که در راه خدا انفاق میکنند و در پی انفاق خودشون منت و آزار نمی فرستند، اجر اینها نزد خدا محفوظ است و برای آنها در واقع اجر بزرگی هست و بر آنها خوفی و در واقع حزنی یا اندوهی وجود ندارد. و دنباله آیه، آیه بعدش میگوید که قولون معروفون و مغفرتون، اینا رو گذشتیم و من تکرار میکنم، قولون معروفون و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها اذن و الله غنی حلیم. این که آدم خوب حرف بزنه، بگه معذرت میخوام، ببخشید، من این خواست شما رو نمیتوانم انجام بدم، با زبان خوش. پس قولون معروفون یعنی زبان خوش، خب؟ و مغفرتون انشاءالله خدا همه را بیامرزد هم شما رو. و مغفرتون خیرون من صدقت یتبعها اذن، بهتر است از صدقه ای که آزار دنبالش باشه، آبروی شخص برده بشه، منت نهاده بشه. چرا؟ برای اینکه والله غنی حلیم، به حلیم رو به قناع آورده، خدا بی نیاز است و حلیم. حلیم هم با گفتن براتون مرحوم پدر تأکید داشتن که مبادا بردبار معنا بکنی. بردبار یعنی که شطوری که هرچه بارش بکنن میبره، بردبار یعنی بارش رو برد، یعنی تحمل کرد، تحمل زیر باره. و خدا هیچ وقت زیر باری نیست که تحمل بکنه که بگیم خدا بردبار است. بنابراین ترجمه حلیم برای بردبار غلط است. حلیم به کسی گفته می شود که در برابر ناروایی ها، سرکشی ها، طغیان ها و عصیان ها بلا فاصله واکنش نشون نمیده. اینکه شما منت میگذارید، آزار میرسانید، خدا بی نیازه. شما برای خدا کردید، برای خدا انجام دادید، خدا که بی نیازه، نیازی نداره. و خدا حلیمه، در برابر این آزار و اذیت شما بلا فاصله واکنش نشون نمیده، حلیمه. پس حلیم به این معناست که خدا غضب خودش رو و خشم خودش رو بلا فاصله نشان نمیده. خب حال دنبال این آیات که در سوره حدید هست که خیلی هم توی نمازها من خواندم، که میگوید چه وقتی خدا این اجر کریم رو به کسی میدهد که به او قرض حسن داده است، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار ذلک هو الفوز العظیم. رستگاری بزرگ اینه که در اون روز شما دریافت میکنید، روزی که میبینی ای پیامبر که مؤمنین و مؤمنات با نور خودشون حرکت میکنن، با نور سر خودشون، نور از خودشون جادهشون رو روشن میکنن. حالا اون آیات دیگه ادامهش مفصله، در سوره حدید ببینید. این بحث رو دیگه من تمام میکنم. بحثی که عنوانش چیه؟ عنوانش این است که هر انفاقی را که شما بکنید یا ما بکنیم، خدا پاسخ میدهد و اجر میدهد. این آیاتش رو خوندم و تقریبا تمام شد. بیاییم در عنوان دیگر، انفاق برای خودنمایی و ریا و درویی. اینم یه نوع انفاقه که خدا در آیاتی ذکر میکنه. آیات 38 و 39 سوره نساء، این آیات که میخونه، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر و من یکن الشیطان له قرینا و ساء قرینا و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما. ببین اونجا گفت که والله بما تعملون خبیر، اینجا میگه و کان الله بهم علیما و خدا بهشون آگاه داناست. یه عنوان هم داشتیم یا داریم بعد از این، فکر کنم که هرچه را که انفاق بکنیم خدا میداند. بعضی از این آیات ممکنه توی دو تا عنوان بخواد تکرار بشه که من فقط شمارش رو میگم که مثلا این آیه در این عنوان هم که هرچه ما انفاق بکنیم خدا میداند، این آیه ممکنه تکرار بشه. خب ترجمه میکنم. کسانی که اموالشان را خرج میکنن. ببینید مال دارایی است، اینو هی توضیح دادم باز تکرار میکنم. مثلا شما میگید که من دیگه دست ندارم، پس از یه چیزی، از یه داشتنی محروم شدید. چرا دست نداری؟ دستم درد میکنه، دیگه نمیتونم باش کار بکنم، من دیگه پا ندارم. از داشتن استفاده می کنید، مالکیت، از مالکیت دارید استفاده می کنید. من دیگه پا ندارم یا دیگه من چشم ندارم، هنو همه داشتن. پس اینها که مال هست، این مال من، خب چشم من، پای من، دست من، خانه من، فرش من، سفره من، عینک من، اینا همه ماله. عمر من ماله. خب علم من، دانش من، تقوای من، عمل صالح من، اینا همه ماله ها، اینا همه ماله. خب پس والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کسانی که آنچه را که دارن برای ریا و درویی در برابر مردم خرج می کنن، یعنی برخ کشیدن. خب ته دلش این نیست که این برای خدا هزینه بشود، ته دلش اینه که مردم ببینه. خب وقتی خیلی آسیب به جامعه می زنه، آسیب‌های همه جانبه، آسیب‌های اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی. حالا یکی یکی اگه بخوام مثال بزنم براتون، شاید توی یکی دو تا مثال بشه همه اینا رو جمع بکنیم. بله؟ ما یک مجلس ختم می‌گیریم، بعد هفته رو برای چی میگیریم؟ ماهشو یا چهلومشو دیگه برای چی میگیریم؟ سالشو دیگه برای چی میگیریم؟ اینا رو تحلیل کنیم. حالا ببینید که این مجالس چه آسیب‌های همه اینا رو که گفتم داره. آسیب اجتماعی داره، آسیب سیاسی داره، آسیب اقتصادی داره، آسیب اخلاقی داره، آسیب فرهنگی داره، آسیب علمی داره، آسیب بهداشتی داره، همین رو دارم. شما یکیشو خودتون بشینید تحلیل کنید، تحلیل کنید. آسیب فرهنگی از اون منبری که رفته میشه و اون حرفهای بی ربطی که اصلا هیچ ارتباطی با دین نداره زده میشه، این آسیب فرهنگیش. آسیب علمی این کسانی که اونجا آمدن نشستن، اگر این یک ساعت دو ساعتی رو که وقت صرف میکنن بیایند و بروند و اینها، صرف تحصیل یک علمی میشون. مثلا همشون میرفتن آموزش گاه رانندگی، رانندگی یاد بگیرن، یک ساعت رانندگی یاد گرفته بودن. بله؟ مثال میزنم، تو یک مثال این آسیب علمیش. آسیب اخلاقی این است که چه همه در اینجا ریا به کار برده می شود، انواع اقسامش. یکیش تاج گل هایی است که آورده میشه، یکی دوست داره بزرگتر، یکی اسمش درشت‌تر بنویسه، یکی مبلغشون هم بیشتر بنویسه، نمیدونم من چقدر دادم اون چقدر داد. یکی تاج گلش اگه بره اون زیر قهر میکنه و دیگه اصلا عزاهای بعدی که نمیره، خونه این آدم هم نمیره دیگه، سر به خیشانش هم نمیزنه، تاج گل ما رو گذاشتن اون پشت. اینا آسیب های اخلاقیشه. و هر چی دیگه شما میخواید تو همین یک مثال میتوانید این آسیب ها رو لحاظ کنید. آسیب های اجتماعی، آسیب های اجتماعی، یه عده‌ای به جای این که کار بکنن از این طریق نان میخورن که آسیب اقتصادی هم توش کار نمیکنه، و چه همه کارها به تأخیر میفته، اجتماعی و اقتصادی تو دلشه، مغازهشو میبنده میره مجلس ختم، با یکی قرار گذاشته ساعت 9 شما بیایید در مغازه من فلان چیز رو به شما میدم، میاد مغازه بسته، کجا رفته؟ رفته مجلس ختم، الان میاد، الان یه ربع میسه، نیم ساعت با میسه فلان. حالا اینکه اینجا وایساده اتومبیلش رو کنار خیابون در جای پارک ممنوع پارک کرده، خب راه رو بسته، مسیر رو تنگ کرده، نمیدونم بعد یه آمبولانس میخواد بره بیمارستان، اونجا راه بندان میشه، راه باریک میشه، نمیدونم مشکل درست میشه. ببینید تحلیل کنید که چه همه خسارت از یک کاری که ریاءً انجام شده به جامعه وارد میشه. پس ينفق ماله رئاء الناس، برای به رخ کشیدن مردم خرج میکنه. ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، پس کسی که این کار رو داره میکنه نه ایمان به خدا داره نه ایمان به آخرت، آخرت دنیایی، یا یعنی پایان این کار چه نتایجی حاصل میشه، ایمان به این نداره که چه همه زیان، زیانهای مختلف در تحت همون عناوینی که گفتن به جامعه وارد میشه. حالا این روز آخر دنیاشه، یعنی روزی و لحظه، یوم یه روز نیست که بگید مثلا از صبح که خورشید طلوع میکنه تا وقتی غروب میکنه این یک یومه، نه، روز یک برهه زمانی است، هم توی فارسی اینطوریه هم توی عربی. روز وقتی است که خورشید طلوع میکنه و غروب میکنه، و روز یک برهه زمانی است. من به شما میگویم روزی برسد که اینطور بشه، این روز ممکنه شب باشه، ممکنه نصف شب برسه، ولی این برهه زمانی است. خب بنابراین روزی که خدا ازش صحبت میکنه ولی یوم الاخر، یعنی اون برهه زمانی که نتایج عمل کرده او ظاهر میشه. به این روز اگر انسانی ایمان نداشته باشد حتما عملش نادرست. و من یکن شیطان له قرینا و ساء قرینا، و هر کس که شیطان به اصطلاح یار او باشه و همراه او، قرین یعنی همراهی که بهش چسبیده ازش جدا نمیشه، قرین او باشه، چه بد قرینی است، چه بد همراه است. پس کسی که ریا میکند برای انفاق، گویا که شیطان قرین اوست و چه بد قرینی است. حالا خدا باز یه سوال مطرح میکنه، میگه و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر، چطور میشد اگه همین ها ایمان میوردن به خدا و به روز آخر، چه اتفاق میافتاد؟ جواب بدیم، یعنی همه ما که اینجا هستیم به خدا جواب بدیم، چی میشه اگه آدم ایمان بیاره به خدا و روز آخر؟ یعنی ایمان بیاره که خدا هست. چه خدایی؟ ببینید اون خدایی که با اون صفات ذاتی است، خدایی که حفیظ علی کل شیء، وکیل علی کل شیء، علیمون به کل شیعه، بصیرون به کل شیعه، قدیرون علا کل شیعه، این خدا هر چیز، هر چیز. خب اینو ما چطوری؟ سمیعون، سمیعه. خب این در واقع خدا رو اگر اینطوری تجسم بکنیم، حالا به هر شکلی با این صفات، و ایمان به اون بیاریم، یعنی ایمان به این قدرت‌های مجتمع در یک ذات ایمان بیاریم، بعد اون خدا خدایی است که میگوید که الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. یه همچه خدایی غیب آسمان ها و زمین رو میداند. بعد میگه مگه بهتون نگفتم، مگه من بهتون نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و روی غیب من صحبت کردم، بحث کردم. غیب در واقع اون اساره و اساس هر چیزیست و ظاهر هر چیزی اتفاقا توفالشه. یعنی شما غیب انسان چیه؟ روحه، دیده نمیشه. و اگر شما ایمان به این غیب آوردید، ایمان به انسانیت انسان آوردید، و اگر ایمان به این ظاهرش آوردید، این توفال است. 90 سال، 100 سال، 50 سال میزنش دور میره، یه ماشین بهش بزنه میفتد اونجا میمیره، این توفال است. ولی اون غیبش ماندگاره، اون غیبش جاویدانه. نگاه کنید به یک میوه، هر میوه رو میخواد در نظر بگیرید، غیبش چیه؟ اون ماده مفیدیست که وقتی انسان بخوره جذب بدنش میشه و توفالش به عنوان فضولات دفع میشه. پس توفاله سیب به درد نمیخوره. این چیزی که پس شما ظاهرن میبینید سیبه، این بهش درد نمیخوره. به همین دلیل وقتی آبشو میگیرید این توفاله میشه، میریزدش دور. تازه توی همون آبشم اون چیزی به درد میخوره که غیبه و شما نمیبینش و اون ویتامین هاشه. پس اصلا اساس عالم غیبشه، یعنی اون چیزی هست که دیده نمیشه. من اینجا نشستم، توفاله من رو میبینید، ولی دانش من رو میتونید ببینید؟ دانش من غیبه، باید ایمان بیارید، ایمان بیارید که این هست. وقتی شما میرید در فرودگاه میبینید که همراه شما یه چند نفر هستن، لباس خلبانی پوشیدن، از این چمدون ها دستشونه، با شما از پلکان میرن بالا. شما باید ایمان بیارید که در غیب این انسان علم خلبانی هست، اینه که داره میره هواپیما رو برداره. به اون غیبش اگه ایمان نیارید سوار نمیشید. اون غیب ایمان میاد، میگه اینه و میری سوار میشید. اون غیب این جسم هواپیما اون نیرویی است که اون مکنده های موتور جت درست میکنن و اینو بلند میکنن. اون پیدا نیست، اونو هیچ کس نمیتونه نشونه شما بده که بگه این اینه، پیداش نیست، ولی این کارو میکنه. اون وقت خدا به غیب آسمان ها و زمین واقف است. ما که همه غیب ها رو نمیدونیم. بعد میگه مگه بهتون نگفتم که من به این غیب واقفم؟ پس باید که به غیب من ایمان می آوردید تا وقتی که میگویم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اصلا متقی کسیست که به غیب ایمان داره. این پرهیزگاره. وقتی به غیب ایمان پیدا کرد، یه چیزهایی در غیب هاست. مثلا شما با شمشیر ظالمانه یه کسی رو میکشید، این جسمش را، ولی این ستم شما و ظلم شما در غیب عالم ماند، در کمون عالم میماند و یه روزی ظاهر میشه. اگر ایمان به این غیب داشته باشی ظلم نمی کنی. دیگه ستم نمی کنه.
این دروغی که آدم میگه ظاهرش یه دروغه، ولی در کمون عالم یه اثر میذاره که اون غیبه و اون یه روزی اثر خودش رو ظاهر میکنه. یعنی وقتی که اون سیب رو یا میوه رو که مثال زدم شما میخورید و اون ویتامینش رو نمیبینید، ولی بعد میبینید که به خاطر این پرتقال و لیمو شیرین و سیب و اینا که خوردید سرماخوردگیتون خوب شد. خب پس این ویتامین هایی که غیب بودن رفتن و ظهور پیدا کردن، سلامتی آوردن. این سلامتی از غیب اون میوه الان ظهور پیدا کرد. همه حرکات و سکنات عالم همینطور. پس اینو باید انسان ایمان بیاره. این انسان اگر به این غیب ایمان آورد متقی است، میده دنبال تقوا. بلکه تمام آثار غیبی همه چیز رو مثل خدا میداند، اون وقت میفهمید حالا بهتر که منظور علامه حکیم قروی از این که بگوید انطباق صفات خلیفه با خالق یعنی چی؟ یعنی اگر او غیب میداند تو هم رفتی غیب را فهمیدی، اون وقت عالم رو مثل خدا میبینی. روایت از پیامبر که خدا گفته است که خلق تو که مثلی، تو رو عین خودم مثل خودم آفریدم. خب چقدر حیفه، چقدر حیفه که این انسان که میتواند مثل او باشد بشه بره به اسفل سافلین. اون وقت این دستوراتی را که خدا میدهد میگه کارایی که من میکنم شما بکنید، چون خلیفت الله من انفاق میکنم. ببینید تمام این هستی از انفاق من درست شده، همش انفاق کردم، بخل نکردم، هر چرا که میتوانستم بیافرینم آفریدم، هر چرا که به درد این مجموعه بخوره. خب حالا بعد از این سوال که میپرسد که چرا اینها چه میشه برشون که ایمان نمیارن به خدا و روز آخر، بعد خطاب میکنه و انفقوا مما رزقهم الله. و این که چرا اینها انفاق نکردن از آنچه که خدا بهشون روزی داده، همیشه این رو خدا ذکر میکنه که اینا مال منه، روزی مال منه، همه چیز مال منه. چرا این انسان اینطور احساس مالکیت میکنه که برسد به صفت بخل که بگه نمیدم، مال منه نمیدم، چرا به اینجا میرسه؟ و کان الله بهم علیما، در صورتی که خدا به اینها علیمه. نمیدونن، خدا میدانه که این داره بخل میکنه، داره ریا میکنه، روی ریا داره انفاق میکنه. این هم از بیایم در آیه 264 بقره که در همون مجموعه آیات، یعنی دقیقا بعد از اون آیه ای که الان خوندم میگوید که قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم، این آیه رو میاره. یعنی اون 263 بقره هست، این 264. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ای کسانی که ایمان آورده اید صدقات خودتون رو با منت نهادن و آزار رساندن باطل نکنید. پس هر صدقه ای که پشت سرش منت و آزار باشه این باطله، یعنی نتیجه بخش نیست. اون نتایجی رو که باید برای جامعه داشته باشه نداره.
بعد مثال میزنه خدا، میگه مثل کی؟ کالذی ينفق ماله رعاء الناس، پس کسی که مالش رو برای ریا و به رخ کشیدن مردم انفاق بکند جز کسانی است که باطل کرده از صدقات خودش رو با منت و عزیمت. خب حالا چشم بین جوان ها افتاد مثال عظیموری بزنیم. بله، مثلا این زن و شوهرها سر هم دیگه منت بگذارن، چه کار میکنن؟ صدقه ای که به هم نمیدن، مثلا اتاق جارو زده، این یه صدقه هست. خب یه صدقه هست. بعد میتونه بگه من امروز که شما نبودید، به لفظ احترام، یا بگه تو نبودی، مثلا دوستی و محبت، من اتاق جارو زدم. اگر ته دلش این باشه که منت بگذاره، این باطل، و اگر گزارش کار باشه، خیلی هم خوب. و اگر این هیچی نگه و اون کسی که وارد میشه چه زن باشه چه مرد، مثلا مثل خونه ما، مثلا خونه ما اینطوریه که هر وقت خانم میان من اتاق جارو زدم، خب، یا ظرفا رو شستم، ببخشید بعضی وقت مثلا وقت شما سنندجید میاید اینا، بعد من هیچی نمیگم، حالا ایشون میبینن میگن دستت درد نکنه، خیلی ممنون، زحمت کشیدی، ظرفا رو شد. این خیلی فراتره که اون هیچی نگه و این ببینه، این ببینه، این اون انفاق رو خیلی خیلی مؤثرتر. اینا انفاق ها، اینا همه صدقاته، اینا همه صدقات. و تعلیم علم، یه پدری مادری حالا غیر از این که سر کلاس درس میده، معلم فلان هست، بیا توی خونه به بچه خودش هم تعلیم بده، و تعلیم با در واقع اخلاق و خوشی و یه طوری که اون بچه ترغیب بشه، این از این نوع صدقاتی است که باطل نمیشه. اما اگر خواست منت بگذاره، بداند که باطل میشه. خب این باطل، یعنی به این بچه بگه که من چقدر وقت صرف تو کردم، یه چی یاد نگرفتی، دفعه دیگه نمیاد، باطل شد. میگه دیگه نه، میره توی کوچه بازی میکنه، نمیدونم سرش رو به تلویزیون گرم میکنه. فلان خیلی قرآن دقیقه، یعنی ما قرآن رو محدود و محصور کردیم توی چیزایی. صدقه چیه؟ یه کیسه برنج و یه روبه گوجه و یه روغن و نمیدونم، اینا نیست، خیلی وسیعه، خیلی وسیعه. چقدر ما حدیث داریم که بهترین صدقات این است که والدین وقت بگذارن و اولاد منزه و مزکا تربیت بکنن، و این بهترین میراثه. میگم فرصت نیست که آدم این حدیث ها رو بیاره. یه بخشیشو برید توی مبانی حقوق ببینید که اونجا هستش. خب پس خدا مثال میزنه، کالذی ينفق ماله رعاء الناس، مثل کسی، این که یعنی مثل، خود مثل هم یعنی مثل، که در این آیه هم که رو آورده هم مثل را. خب کالذی ينفق ماله رعاء الناس، خب، ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، و این آدم ایمان به خدا و روز آخر نداره. ف حالا دوباره مثل رو میاره، فمثله کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسب والله لا یهدی القوم الکافرین. پس مثال این آدم و مثله که مثل صفوان، مثال یک سنگ بسیار بسیار صاف،
این سنگایی که از سنگ تراشی ها میان که خیلی صاف دادن مثل سنگ گرانیت براق، اینو میگه صفوان. علیه تراب گندم رو این بریز و خاکم بریز روش. فاصابه وابل، یک رگبار شدید میزنه. فترکه سلدا، شسته و رفته این سنگ رو رها میکنه، هیچی نمون. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هر آنچه که به دست آورده اند به ذره ای از آن توانایی ندارن، هیچش به دردشون نمیاد. خب بذارین چند تا مثال بزنم. یکیش 3000 میلیارد تومان دزدی، 2000 میلیارد تومان دزدی، 300 میلیارد تومان دزدی و هی داره فاش میشه یکی یکی. اخیرا نمیدونم در پلی اکریل اصفهان هم اختلاس پیدا شده، حالا چقدر هست خدا میدونه، شاید هم همش رو فروختن، مثلا مثل اون دکلی که میگن خریدند و فروختند و پولش هم کامل دادند و اونم نگرفتند، از این چیزا دکلم نیامد. اینا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، با ما هستا، یعنی اینقدر ما نفت میفروشیم و درآمد داریم و اینها، هیچ دستمون نیست، برای اینکه ایمان به خدا و آخرت نداریم. پس مثل این صفوانه که وابل یعنی رگبار. خب این هم از این آیه. اگر بخوام این بحث رو تمام کنم اجازه بدید که سوره ماعون رو تماما بخونم، این بحث تمام میشه، یعنی انفاق برای خودنمایی و درویی اصلا آیاتش تمام میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مخاطب پیامبره. ارأیت الذی یکذب بالدین، ای پیامبر آیا دیدی آدمی که دین رو تکذیب بکنه؟ دین یعنی یک چارچوب که به انسان یک ساختار ویژه الهی میده، این دینه. و این چند مدت چون این بحث رو من دو مرتبه تکرار کردم، اجازه بدید برای شما هم دو جمله تکرار بکنم. که اول که یکی از آمریکا از من پرسید با همین فضای مجازی که یک چیزی از شما من گوش دادم که شما اونجا گفتید که دین مخصوص نخبگان جامعه است و اصلا باید طبقات پایین نیست، و آیا هنوز بر این عقیده هستید یا نه؟ و دلایل بیشتری به من ارائه بدید. گفتم که آره من هنوز بر این عقیده هستم. دین مال کسانی است که دین را دوست داشته باشند. دین یه چارچوبه. از این جهت خدا میگه لا اکراه فی الدین. کسی زوری تو این چارچوب نیاد. خودش باید بخواد. میگه نه. تو این چارچوب نمیخوام بیام. اصلا زوری نیست. خب پس دین مال نخبه هاست، مال کسانی که دین رو بفهمن و بخواهند بیاین در اینجا قرار بگیرن. پس تکذیب این ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیده ای کسی که دین رو تکذیب کنه؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، کسی است که یتیم را از خودش براند. ولا یحض علی طعام المسکین، و بر طعام مسکین تشویق نکند. تشویق نکند. طعام مسکین هم گسترده است، خوراک نیست که وردری شکم مسکین رو سیر بکنه. ببینید مسکین به جامانده است، درمانده است. پس انسان نادان درمانده است، و شما اگر او را اطعام بکنید که از این درماندگی در بیاد، از جهل و نادانیش در بیاد. فویل للمصلین، پس وای به حال نمازگزارا که نماز بخونه ولی این صفات رو نداشته باشه. یعنی دنبال این که مسکین رو از جهل و نادانی در بیاره نداشته باشه. اونا کیان؟ الذینهم عن صلاتهم ساهون، کسانی هستند که نسبت به نماز خودشون سهلنگاری میکنن، سهو میانگارن نماز رو. الذین یراؤون، کسانی که ریا میکنن، و یمنعون الماعون، و از تمام ابزارها و چیزهایی که در میان مردم برای همکاری و تعاون مفیده اینها منع میکنن، یعنی اینها رو در اختیار دیگران قرار نمیدن. خب این بحث ما تا اینجا تا این آیات تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی